ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. سازمان ملل متحد از نمایندگان دولت سوریه و گروه‌های مخالف برای شرکت در مذاکرات صلح دعوت کرد. پاپ از ایران خواست با کشورهای دیگر خاورمیانه برای حل مشکلات منطقه همکاری کند. پارلمان دانمارک طرح محدود ساختن ورود پناهجویان به آن کشور را تصویب کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو گوش کنید. سازمان ملل متحد از نمایندگان دولت سوریه و گروه‌های مخالف دعوت کرد برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات صلح به ژنو بروند. این مذاکرات قرار بود روز دوشنبه آغاز شود، اما به دلیل عدم توافق طرفین بر سر اینکه چه گروه‌هایی می‌توانند در گفتگوها شرکت کنند، به روز جمعه موکول شد. در بیانیه سازمان ملل متحد به نام گروه‌ها و تعداد شرکت کنندگان از گروه‌های مسلح و غیر مسلح مخالف بشار اسد اشاره‌ای نشده است. در این بیانیه تاکید شده که بر اساس معیارهای تعیین شده در قطعنامه 2254 شورای امنیت، نمایندگان سوری به این مذاکرات دعوت شدند. شماری از نمایندگان گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد پیش از این گفته بودند در صورتی که بمباران مناطق تحت کنترل آنها از طرف نیروهای دولتی و روسیه ادامه یابد، در مذاکرات شرکت نخواهند کرد. هدف از مذاکرات ژنو برقراری آتش بس و یافتن گزینه‌ای سیاسی برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه اعلام شده است. پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان، روز سه‌شنبه از ایران خواست تا با کشورهای دیگر خاورمیانه برای برقراری صلح، متوقف کردن تروریسم و جلوگیری از قاچاق سلاح در این منطقه همکاری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پاپ این موضوع را در دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واتیکان مطرح کرد. بر اساس بیانیه‌ای که واتیکان منتشر کرده، رهبر کاتولیک‌های جهان نقش ایران در منطقه را مهم دانسته و خواستار آن شد که تهران به یافتن راه حل‌های سیاسی برای مشکلات خاورمیانه کمک کند. پاپ در این ارتباط به ویژه به تروریسم و قاچاق سلاح در خاورمیانه اشاره کرد. حسن روحانی روز دوشنبه برای دیداری دو روزه وارد ایتالیا شد و قرار است روز چهارشنبه به فرانسه برود. روز سه‌شنبه امروز پارلمان دانمارک طرح محدود ساختن ورود پناهجویان به آن کشور را تصویب کرد. یکی از جنجال برانگیزترین مواد این طرح، ضبط بخش بزرگی از پول نقد و اشیای قیمتی پناهجویان در زمان ورود به دانمارک است. بر اساس این قانون، پناهجویان تنها می توانند حدود 1450 دلار پول نقد و جواهر با خود حمل کنند. سوئیس و چند ایالت آلمان هم قوانین مشابهی برای پناهجویان اجرا می کنند. با ورود بیش از 1 میلیون پناهجو به کشورهای اروپایی، تدابیر امنیتی و کنترل مرزها شدیدتر شده است. سازمان همکاری و امنیت اروپا و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر با اجرای طرح‌های مشابه آنچه که در پارلمان آلمان تصویب شده مخالفت کرده و آن را ناقض حقوق انسانی پناهجویان توصیف کردند. دارایی‌های رئیس جمهوری روسیه سالهاست که مورد توجه محققان و مخالفان او بوده، اما برای نخستین بار یک مسئول ارشد وزارت خزانه داری آمریکا صراحتاً به شبکه جهانی بی بی سی گفت که واشنگتن از مدت‌ها پیش از فساد مالی ولادیمیر پوتین باخبر بوده است. کرملین به دفعات گمانه‌زنی‌ها درباره ثروت مخفی پوتین را بی اساس دانسته و مستندی جدید با همین عنوان که بی بی سی پخش کرده، خیال بافی محض خوانده شده. آنا رایسکایا.
سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جلسه کمیته ویژه مبارزه با فساد مالی این پدیده را از فجایع اصلی جامعه روسیه خواند. این در حالی است که شب قبل بی بی سی در مستندی با عنوان ثروت مخفی پوتین از فساد مالی رئیس جمهور روسیه و اطرافیانش گزارش داد. در این مستند پوتین یکی از پولدارترین آدم‌های دنیا نامیده شد که دارایی شخصی وی ممکن است به 40 میلیارد دلار برسد. آدم زوبین، مسئول کمیته تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا، با حضور در این برنامه صراحتاً گفت که پوتین فاسد است و دولت آمریکا سالهای سال است که به این موضوع واقف است.
I'm not in a position to give you figures, but what I can say is that he supposedly draws.
در وضعیتی نیستم که بتوانم ارقام دقیق از ثروت وی در اختیارتان بگذارم. او به ظاهر سالانه چیزی حدود 110 هزار دلار از دولت حقوق میگیرد. اما این مبلغ بیانگر ثروت واقعی رئیس جمهور روسیه نیست. او سابقه طولانی و آموزش و ممارست کافی در چگونگی پنهانکاری ثروت واقعی خود دارد.
آدم سوبین که بر تحریم های وزارت خزانه داری امریکا نظارت دارد به بی بی سی همچنین گفت که نه تنها خود رئیس جمهور روسیه از راه های غیرقانونی ثروتش را کسب کرده که با استفاده از دارایی های دولتی دوستان و متحدان نزدیکش را نیز ثروتمند می کند و سیستمی درست کرده که با استفاده از قراردادهای دولتی به ویژه در بخش انرژی مدیریت ثروت ملی را به کسانی واگذار می کند که فکر می کند در خدمت او هستند. تکنون گزارش های متعدد منتشر شده که بر اساس آن پوتین سهامدار شرکت هایی است که نزدیکان وی مدیریت آن را بر عهده دارند. این گزارش ها همواره از سوی مقامات روس رد شده. اما دولت امریکا در واکنش به سیاست کرملین در اوکراین کسانی را که عموماً در رسانه ها محفل نزدیکان پوتین نامیده می شوند را مورد تحریم قرار داد. الکساندر باونوف تحلیلگر سیاسی در مسکو می گوید که اتهامات جدید علیه پوتین بر احتمال تشدید این تحریم ها دلالت دارد.
Их было много уже выступлений, много раз журналисты задавали. Ответ я вспоминаю то, что я видел на BBC ролик недавно.
Гузарыш-хай аз индаст, аз джумле мустанад BBC хави маталеб جدیدی نیست. فساد مالی در روسیه به ویژه در بالاترین سطح حکومتی بر کمتر کسی پنهان است. تنها پدیده جدید این است که مقامات رسمی غرب به این موضوع اشاره می کنند. در حالی که به ظاهر نمی‌خواهند بیش از این روسیه را تنبیه کنند، ممکن است تحریم‌های جدید علیه مقامات روس در دست تهیه باشد و غرب که ناچار شده به انزوای روسیه پایان دهد، می‌خواهد اهرم فشار بر مقامات ارشد روس را حفظ کند.
اتهام پوتین به فساد مالی تنها چند روز پس از آن مطرح شد که هیئت بریتانیایی تحقیق و تفحص عمومی درباره قتل الکساندر لیتوینینکا، افسر سابق KGB و از منتقدان سرسخت پوتین اعلام کرد که احتمالاً دستور این قتل توسط رئیس جمهور روسیه صادر شده. همچنین ماه گذشته دادستانی اسپانیا شواهدی منتشر کرد که از دست داشتن مقامات ارشد سیاسی و نظامی روس در فعالیت مافیای روسی در اسپانیا حکایت دارد و بر اساس این شواهد در اصل این گروه مافیایی کسی بود که او را تزار می نمیدند و به باور دادستانی اسپانیا این تزار کسی نیست جز خود پوتین. سه‌شنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، به خبرنگاران گفت کرملین انتظار دارد وزارت خزانه داری آمریکا اتهامات خود را ثابت کند، وگرنه این اتهامات پوچ و تهمت است.
آنا رایسکایا گزارش می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
بالغ شدن زیر حکم اعدام، مجرمان نوجوان و حکم اعدام، این مطلب و عنوان گزارشیه که سازمان عفو بین الملل امروز سه‌شنبه منتشر کرد. سازمان عفو بین الملل در این گزارش اعلام کرده که در 10 سال گذشته دست کم 73 مجرم زیر 18 سال در ایران اعدام شدن و ده‌ها تن دیگر هم در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند. این نهاد مدافع حقوق بشر میگه که ایران بر اساس تعهداتش به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک نباید تحت هیچ شرایطی برای مجرمان زیر 18 سال حکم اعدام یا حبس ابد صادر کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
ده‌ها مجرم زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر می‌برند. این را عفو بین‌الملل می‌گوید. نهادی که طی سال‌های اخیر بارها از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده و خواستار توقف استفاده از این مجازات در ایران شده است. عفو بین‌الملل در گزارش جدیدی با عنوان بالغ شدن زیر حکم اعدام اعلام کرده است ده‌ها تن از افرادی که منتظر اجرای حکم اعدامشانند مجرمانی هستند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند، یعنی برابر کنوانسیون حقوق کودک این افراد در زمان وقوع جرم نوجوانانی نابالغ بودند، کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید
گزارش جدید عفو بین الملل شرح حال تکون دهنده ده ها کودک مجرمه که سالهای نوجوانی خودشون رو پای چوبه دار گذروندن و بزرگ شدن. کودک مجرم یعنی فردی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته و بنابراین طبق قوانین بین المللی کودک محسوب می شده و برای اون به هیچ عنوان نباید مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی صادر می شده. ایران همچنان جزء آخرین کشورها در جهانه که با دختر بچه های بالای 9 سال و پسر بچه های بالای 15 سال به عنوان بزرگسال برخورد می کنه و برای اونها مجازات اعدام رو در نظر می گیره.
در گزارش عفو بین الملل آمده طی 10 سال گذشته دست کم 73 مجرم زیر 18 سال در ایران اعدام شدند و 160 تن دیگر هم منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند. 160 نفری که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند. محمد مصطفایی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن نروژ، فصل 10 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 92 را به نفع مجرمان زیر 18 سال می داند.
در مواد قانونی که به تصویب رسید، کودکانی که بین 12 تا 15 سال سن داشته باشند در هیچ کدام از جرایمی که مجازات اونها اعدام هست به اعدام محکوم نخواهند شد. در رابطه با کسانی که سنشون از 15 سال تا 18 سال هست جرایم تقسیم بندی شده. در جرایم تعزیری مانند جرایم مربوط به مواد مخدر به هیچ عنوان هیچ کودکی به اعدام محکوم نخواهد شد، اما در رابطه با جرایم حدود و قصاص اگر کودکی شامل این موارد باشه به اعدام محکوم نخواهد شد. یکی این که کودک میباید ماهیت جرم رو ازش آگاه باشه، یا این که کودک ندونه که کاری که انجام میده حرام هست یا نیست. و مهمتر از این دو مورد، در مواردی که رشد کودک اثبات نرسه و کمال عقل اونها شبهه وجود داشته باشه، در این صورت هم افراد زیر 18 سال به اعدام محکوم نمیشن.
اما رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، میگوید قانون جدید مجازات اسلامی همچنان با تعهدات بین المللی ایران فرسنگ ها فاصله دارد.
این قوانین به قضات این اختیار رو میده که به جای حکم اعدام مجازات جایگزین دیگه ای صادر کنن اگر به سلیقه خودشون یا از طریق مشورت با سازمان پزشکی قانونی تشخیص بدن که فرد مجرم در زمان ارتکاب جرم رشد و کمال عقلیش داره شبهه و تردید بوده. متاسفانه این قانون از نظر اساس بین‌الملل جایی برای افتخار نداره و مغایر شواهد و تحقیقات علمی در مورد عدم بلوغ کامل ذهنی همه نوجوانان نسبت به بزرگسالان. بنابراین قانون جدید مجازات اسلامی نشون دهنده بی‌توجهی شرم‌آور ایران به یکی از پایه‌ای‌ترین موازین بین‌المللیه.
جدیدترین مواردی از اعدام مجرمان زیر 18 سال که در ایران اجرا شد مربوط است به مهر ماه سال جاری. فاطمه سالبهی و صمد زهابی، دو مجرمی که جرمشان قتل بود در زمانی که هنوز به سن قانونی نرسیده بودند، اعدام هایی که انتقاد شدید دبیرکل سازمان ملل را به دنبال داشت. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، میگوید جرم بیشتر مجرمان زیر 18 سالی که به اعدام محکوم شده اند قتل است.
قوانین جمهوری اسلامی برای متهمین زیر 18 حکم اعدام رو در رابطه با جرائمی که از لحاظ شرعی مجازاتشون مرگ است در نظر گرفتن. اکثریت این افراد رو کسانی تشکیل میدن که به اتهام قتل به قصاص محکوم شدند و معمولاً چند سال در زندان نگه داشته میشن تا وقتی که سنشون به بالای 18 سال برسه و بعد اعدام میشن.
مقام های ایران درباره اعدام های مرتبط با جرم قتل یا همان قصاص میگویند قصاص حقی است که در احکام اسلام و قانون مجازات اسلامی برای اولیای دم در نظر گرفته شده است. قوه قضاییه ایران بارها اعلام کرده که این نهاد همواره در تلاش است در این قبیل پرونده ها رضایت خانواده مقتول را بگیرد و از اجرای حکم قصاص جلوگیری کند. با این حال چند سال است که ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام را در جهان داشته. اعدام هایی که تعدادی از آنها مربوط است به جرم قتل و مجرمان زیر سن قانونی.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود. و همچنان همراه ما باشید.